الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حمل مطلق بر مقید بود. کلام مرحوم آقای خویی رو ذکر می‌کردیم. عرض کردیم آقای خویی برای حمل مطلق بر مقید تقسیماتی رو دارند. کلام آقای خویی رو تقسیماتش رو مطرح کردیم. بعضی از رفقا به عرض ما برای آقای خویی اشکال داشتن. حالا آقای ایزی که اشکالشون رو گفتند، حالا اگر بل اجمال دوباره بگید لعل درس شروع شده ما بفهمیم.
حالا ترجمه این بود که آقای خویی اطلاعشون این بود که ما آنجا باید رفعیت کنیم از وجود یا رفعیت کنیم از اصلاح.
درسته، یا رفعیت کنیم از ظهور صیغه ام در وجود، بگیم ظهور صیغه ام ظهور در وجود نداره بلکه ظهور در استحباب داره. بسیار خوب. یا رفعیت از چی کنیم؟ از کدوم اطلاق؟ دو تا اطلاق اینجا تصویر شد. یک اطلاق، اطلاق امر بود در تعیینیت، این اطلاق بود. یه اطلاق هم اطلاق مطلق بود در اعتق رغبتن. ما در حقیقت اینجا مواجه با سه ظهور بودیم. یک ظهور اعتق رغبه در این که چه رغبه مؤمنه باشه چه رغبه کافر باشه. دو، ظهور اعتق رغبتن مؤمنه در این که اتق رغبه مؤمنه واجب است. پس اینم ظهور صیغه ام بود در وجوب، این ظهور دوم بود. ظهور سوم، ظهور اعتق رغبتن مؤمنه در وجوب تعیینی، یعنی فقط باید اتق رغبه مؤمنه بکنید. پس ما سه تا ظهور داشتیم. حالا شما چی میفرمایید؟
همون ظهور اعتق رغبتن،
ظهور صیغه امر، ظهور صیغه امر در وجوب. آقای خویی فرمودن امر دائره بین رفعیت از ظهور صیغه امر در وجوب یا از ظهور مطلق در اطلاق ظهور اعتق رغبه. یا ما باید بگیم اعتق رغبه اطلاق نداره، یا باید بگیم اعتق رغبتا مؤمنه، یعنی مستحب به اعتق رغبه مؤمنه.
خب اشکال شما چی بود؟ اشکال شما این بودش که نه، میشه اون مطلق باشه، اعتق رغبتا مطلق باشه و این تعیینی باشه، این اعتقالات مهمونه باشه به تعیینی باشه. بعد دفاعش این بود، دفاع این بود که خب ایشون از باب قرینه و قرینه مقدم میکنه.
من اشکال نفهمیدم چجوری میشه هم اعتق رغبه باشه هم اعتق رغبه تن مؤمنه واجب باشه؟
اشکال بود که چرا تعیینی بودن تحفظ نمیدون.
آره دیگه، چرا برای تعیینی بودن اعتق رغبه تن مؤمنه رو تعیینی نمیگیرید، چرا مستحب میگیرید؟
خواهی تعیینی بگیریم که مشکل میشه دیگه. ما اگر اعتق رغبت مؤمنه رو تخییری بگیریم با اعتق رغبه جور در میاد، یعنی تنافی نمیشه. پس ما بگیم رغبه مؤمنه تخییری است. ما گفتیم ظهور صیغه امر رو بر وجوب برش تحفظ میکنیم، ظهور اعتق رغبه رو هم برش تحفظ میکنیم. پس این دو ظهور رو برش تحفظ میکنیم. تحفظ این دو ظهور با هم تنافی نداره. چرا نداره؟ چون میگیم ظهور اعتق رغبتن مؤمنه در وجوب تعینی رو ازش رفعیت میکنیم. اون ظهور، ظهور اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی فرض کنید از اف از اطلاق لفظی، ما به خاطر اطلاق لفظی از اطلاق مقامی رفعیت میکنیم. اشکال ما به آقای خویی این بود پس امر دائر نیست بین رفعیت از ظهور مطلق در اطلاق یا ظهور صیغه ام در وجوب. این عرض ما بود. جواب شما چیه به ما؟
من به این شما اشکال ندارم.
این درست.
خب
آقای زرعی رو که اصلا امروز هم نیومده دیگه، شما هر چی میخواد بر علیهش بگید. بفهم چرا؟
درسته. اینجا ما اگر از تعینیت رفعیت بکنیم، تنها چیزی که با نه بیشتر از اون. حتی ادله بودن این رقمه نمونه فهمیده نمیشه. چون اگر ما بگیم این ادله هستش و یکی از ادله ها هستش، یعنی ما پیشفرض و سابقا تأخیر بودنش رو پذیرفتیم. در صورتی که ما داریم خودمون میگیم ادعا کنیم که ما فقط ظهور در وجودش رو میفهمیم. اگر بگیم فقط ظهور در وجودش رو میفهمیم، پس یعنی امکان دارد تأخیری باشد، امکان دارد تعینی باشد. اگر امکان دارد تأخیری باشد، امکان دارد تعینی باشد، باز هم مجهوله. بالاخره من شارع ازم چی خواسته؟ افت رقبه کافره رو قبول دارد و قبول ندارد؟
به اطلاق اعتق رقبتن مؤمنه، اطلاق کافر هم درسته.
ما نمیدونیم چیه،
تنافی وجود نداره. اطلاق او که تمامه، اعتق رقبه، اعتق رقبه که اطلاقش تمامه، دلیلی نداری که ما ازش رفعیت کنیم. وقتی شارع به شما گفته اعتق رقبه، شما میتونید رقبه کافر اطلاق کنید یا نه؟ بسیار خب، یکی یکی. وقتی شارع به شما گفته اعتق رقبه، شما میتونید رقبه کافر اطلاق کنید یا نمیتونید؟ میتونید. خب بعدم گفته اعتق رقبتن مؤمنه. فرض اینه که اعتق رقبتن مؤمنه ظهور در وجوب تعینی نداره، یعنی نگفته فقط رقبه مؤمنه، رقبه مؤمنه اطلاق کن، امکان داره ظهوری نیست، ظهوری در تعینیت وجود نداره. خب رقبه مؤمنه که واجبه به دلیل اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه کافرم قابل اطلاق به اطلاق اعتق رقبه. خب پس اینجا تنافی بین اینا وجود نداره دیگه.
از این جهت این ظهور در وجود در ممکنه تعیین یا تأخیر باشه، این اجمال صرف نمی کنه؟
نه، این اجمال نیست ها. اجمال در عدل هیچ وقت اجمال نیست. اجمال در مفهوم موضوع، یعنی اون رقبه مؤمنه، ما نمیدونیم اصلا رقبه چیه، ما نمیدونیم ایمان چیه، ما نمیدونیم ایمان یعنی صرفا اسلام یا ایمان یعنی تشیع، این میشه اجمال. ولی نمیدونیم آیا رقبه مؤمنه کنارش رقبه کافرم قابل ادخ است یا قابل ادخ، این اجمال نیست.
از این جهت که الان وجوبی که الان بر من هست،
درست،
بالاخره از این که از دوال خارج نیست دیگه، یا تعینی یا تأخیریه. من نمیدونم تأخیری اگر خواسته باشه بله کافره میشه، تعینی اگر خواسته باشه نمیشه.
اعتق رقبتن مؤمنه نه اثبات میکنه تعینیست، نه اثبات میکنه تخییری، چون ظهور نداره، نه ظهور در تعینیت داره نه ظهور در تخییریت. ولی دلیل مطلق اعتق رقبه میگه رقبه کافر هم میتونه اعتق کنی. پس ما عدل رقبه مؤمنه رو از اطلاق اعتق رقبه میفهمیم، به خاطر این دو دلیل هیچ تنافی نداره، بر هر دو ظهور هم تحفظ کردیم. این اشکال ما بود به مرحوم آقای خویی که ظاهرا این اشکال هم مثل که شما جواب نداده بودی. من چون وقتی می نویسید بخوام بنویسم خیلی طولانی میشه، میگم فردا سر درس دیگه خدمتتون عرض میکنم. ببخشید، تأکیده تأکیده نه، ادلش رو از اعتق رقبه مؤمنه نمیفهمیم، از اطلاق اعتق رقبه میفهمیم، چون اعتق رقبه اطلاق داره. وقتی اطلاق داره یعنی هم میتونی کافره رو اطلاق کنی هم میتونی مؤمنه رو اطلاق کنی.
اگر این در تعینی باشه
تو نمیشون بگیم که اثباتن ما ظهور در تعین نداریم. اگه باشه نیا کنید، اگه باشه دلیل اثباتی نداره. شما دلیل اثباتی بر این که اعتق رقبتن مؤمنه تعینیست وجود نداره. صلاحیت
تعقید که داره، ما اینجا احتمال میگیم
تقیید یا تعین،
یعنی صلاحیت این رو داره که
تقیید ها، نه صلاحیت نداره چون ظهور نداره. صلاحیت در فرضی است که ظهور داشته. خب همون صلاحیت، نه صلاحیت اونجایی است که ظهوری داشته باشه، ولی اگه دلیلی شما خودتون میپذیرید که ظهور نداره، صلاحیت نداره دیگه. این که در مقام تشریع و ثبوت لعل تعینی خلاصه قرار دادن، این رفقا دلتنگ ما، چند وقت حضوری هم دیگه رو ندیدیم، خلاصه این سوالات از باب ما هم دلتنگ شما بودیم. نکنید آی صدر سیاق بحثش اینه که اومده گفته من اول قرینه متصله بحث میکنم بعد قرینه منفصله بحث میکنم. آی صدر اصلا سیاق بحثش اینه تو بحث تغییر. آقای خویی اینطوری تفسیر نداده. آقای خویی اومده گفته که یا صرف الوجود است یا مطلق الوجود. پس اون شاکله اول و اصلی اینه که دلیل امر ما صرف الوجوده. اگه صرف الوجوده این بحثا میاد، اگه مطلق الوجوده بحثای دیگه میاد. پس کلن آیه صدر و آیه خویی تقسیماتشون متفاوته. آیه خویی میگه ما باید اون دستبندی اولمون بر اساس اتصال و انفصال قرینه باشه، ببینیم قرینه متصل است یا منفصل. قرائن متصل رو باید یه جا بحث کنیم، قرائن منفصل رو هم باید یه جا بحث کنیم. آیه خویی اینو نمیگن. آیه خویی میفهمن اون تقسیم اول ما این باید باشه، دلیل مطلق ما صرف الوجودیه، مثل اعتق رقبتن. صرف الوجودی یعنی همون بدلی دیگه، یعنی یه دونه رقبه اعتق کن. یا مطلق الوجوده مثل احل الله البی. حالا اگر صرف الوجود بود بعد اون تقسیماتی که آیه خویی گفتن مطرح میشه. این تفاوتیست که شاکله آیه خویی و آیه صدر داره. حالا من گفتم هر دو بحث رو بگم. البته استدلالایی که میکنیم دیگه واقع بحث رو روشن میکنه، ولی این چنین آقای خویی شاکله بندی کرده. خب من تا کجای این بحث گفتم؟ به مطلق الوجود به این زودی ما چجور مطلق الوجود؟ متخالفین رو گفتیم در ارتباط با متوافقین. هم آی خویی در ارتباط با متوافقین دو قسم کردن. من حالا در کلام آی سعد خواهم گفت که قسم سومی هم وجود داره. اون دو قسم اینه که اگر مطلق و مقید در سلب و ایجاب موافقه با هم بودن، یکی گفت اعتق رقبه، یکی گفت اعتق رقبت مؤمنه. آی خویی فرمودن یا ما احراز میکنیم وحدت و حکم را، یا احراز میکنیم عدم وحدت و حکم را. قسم سومی که آیه صد مطرح میکنه اینه که ما هیچ کدوم از این دوتا رو احراز نمیکنیم، نمیدونیم حکم واحده یا حکم متعدده. بازم تکرار میکنم وحدت حکم و تعدد و حکمی که آیه خویی در اینجا میفرمند، بازم همون استغراقی بودن و بدلی بودن منظور آیه خویی. یعنی یا ما احساس میکنیم که استغراقی است یا احساس میکنیم بدلی است. ایشون مثال زدن ان ظاهرت فاعتق رقبه و ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه. اگه ظهار کردی بر تو واجب است عتق رقبه، اگه ظهار کردی بر تو واجب است عتق رقبه مؤمنه. ما یقین داریم در موقع ظهار دو تا کفاره بر ما واجب نیست. این میشه وحدت حکم، یعنی حتما بعد از ظهار یک کفاره بر ما واجبه. حالا اون کفاره اطلق مطلق رقبه است که میتونه در ضمن مؤمنه باشه یا در ضمن کافره باشه، یا اطلق رقبه مؤمنه است. خب این دو قسم رو آقای خویی بررسی کردن. بسیار خوب، ما به اینجا رسیدیم که اگر تعدد حکم وجود داشته باشه، تعدد تکلیف وجود داشته باشه، از کلمات آی خویی ما میتونیم این قسم سوم آی صد رو اینطوری استفاده کنیم که آی خویی چه در جایی که احراز تعدد حکم شده و چه در جایی که احتمال تعدد حکم میرود، هر دو مورد رو آی خویی داخل در مسئله میدونن. آی خویی میفهمن در جایی که تعدد تکلیف باشه چهار احتمال وجود داره. یه اعتق رقبه داریم، یه اعتق رقبتن مؤمنه. ممکنه دو تا واجب داشته باشیم، یه واجب اعتق رقبه است چه مؤمن و چه کافر، یه واجب دیگه اعتق رقبه یه خصوص مؤمنه است. درسته؟ آی خویی میفهمن اینجا چهار تا احتمال وجود داره. احتمال اول حمل مطلق بر مقید است. حمل مطلق بر مقید یعنی دلیل اعتق رقبتا مؤمنه تقیید میزنه دلیل اعتق رقبه را. پس میگیم منظور از اعتق رقبه هم اعتق رقبتا مؤمنه است. ما از تقیید تعبیر میکنیم به حمل مطلق بر مقید. احتمال دوم اینه که ما دلیل مقید را حمل بر افضل افراد کنیم. بگیم عتق مطلق رقبه واجب است، شما مؤمنم عتق کنی عتق رقبه کردی، کافرم عتق کنی عتق رقبه کردی، ولی افضل افراد وجود عتق رقبه، عتق رقبه مؤمن است. اینم احتمال دوم. احتمال سوم حمل بر تعدد تکلیف بشه. البته تعدد تکلیف از قبیل واجب در واجب، واجب در واجب یعنی یه واجبی داریم که مظروف است، یه واجب دیگری داریم که ظرف است. پس ما دو تا تکلیف داریم، اما یه تکلیف ظرفش تکلیف دیگره. این میشه از قبیل تعدد واجب در واجب. آی خویی مثال فقهی میزنن، میگن در مورد غسل میت آن فهمن غسل واجب است، اما غسل به ماء کافور واجب در واجب است. واجب در واجب است یعنی واجب است که شما میت را بشورید، و واجب است که مثلا در یه مرتبه شستنش با ماء کافور بشورید، یه مرتبه با ماء صدر بشورید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شما اگه میت رو همینطوری با آب شستید، صدر و کافور بهش نزدید، دیگه دوباره نمیتونید، یعنی واجب نیست میت رو بشورید. چرا واجب نیست؟ چون مظروفش، ظرفش وجود نداره که مظروف اتیان بشه. یعنی وقتی که شما میشستید باید صدر و کافور میزدید، حالا که شستشوی میت تموم شده دیگه جایی برای صدر و کافور وجود نداره. اینو بهش میگن واجب فی واجب. پس یه واجب ظرف است، یه واجب مظروفه. اگر ظرف پایان پذیرفت دیگه مظروف قابل اتیان و امتثال نیست. به ما گفتن اعتق رقبه، از اون داره هم گفتن اعتق رقبتن مؤمنه، یعنی اعتق رقبه واجب است. و یک واجب دیگه وجود داره و اون یکی که اگر شما اون رقبه رو اومدی عتق کنی حتما اون رقبه رقبه مؤمنه باشه. اتفاقا شما اومدید رقبه کافره عتق کردید، یعنی واجب اول که در ضمن کافره هم قابل امتثال بود شما در ضمن کافره آوردید. پس این واجب دوم که حتما باید رقبه مؤمنه رو عتق بکنید، اینو شما نادیده گرفتید. میگن اون واجب اول از عهده شما ساقطه، واجب دوم هم از عهده شما ساقطه. اما سقوط واجب دوم از عهده شما به جهت این که ظرف امتثالش پایان پذیرفت. این میشه واجب فی الواجب. مثلا تو بحث نماز هم بعضی نظرشون اینه، نماز خوندن 4 رکعت نماز واجب است و واجب است که این نماز رو شما در وقت بخونید. پس هم اصل نماز واجبه و واجب است این نماز رو در وقت بخونید. خب حالا شما نماز رو اگر خوندید و در وقت نخوندید، میگن که این مشکل داره. بسیار خوب، این احتمال سوم بود. احتمال چهارم، هر یک از مطلق و مقید واجب مستقلی باشد و ضمن هم نباشند. اینا هر کدومشون یه واجب مستقلن. احتمال سوم اینه که تعدد تکلیف بود ولی رابطه ظرف و مظروف داشت. احتمال بعدی اینه که نه، تعدد تکلیفه و اصلا رابطه ظرف و مظروف هم نداره. مثل که مولا دو تا خواسته داره، یه خواستش به یه مقصوده، یه خواستش هم به یه مقصود دیگه است. این مثال چون آقای خوی خودشون مطرح کردن بازم من مطرح میکنم. آقای خوی میفهمن مثل که مولا میگه که آب بیار، آب اول برای شستشو میخواد، بعدش میگه آب خنک بیار، این آب دوم برای شرب میخواد. پس دو تا آب، یکی مطلق، چون میتونیم آب شستشو رو هم خنک بیاری هم غیر خنک بیاری، آب مطلقه. دستور دومش آب خنکه چون به مقصود دومه. پس دو تا تکلیف، تعدد تکلیف، و این تکلیف ها هم رابطه ظرف و مظروف با هم نداره. خب 4 احتمال در مسئله وجود داره. آقای خویی احتمالات رو یک به یک بررسی میکنن تا ببینن کدوم احتمال ها ثبوتی و اثباتی قابل دفاعه، هر کدام که قابل دفاع نبود میذارن کنار، ببینن تا این احتمالات چی میمونه. ایشون از 4 احتمال معتقدن 3 احتمالش قابل دفاع نیست، فقط یه احتمالش قابل دفاعه. قابل دفاع نیست یعنی مخالفه با ظهوره، چون مخالفه با ظهوره باید بذاریم کنار. خب اجازه بدید، چون آقای خویی نظرشون اینه که احتمال اول که حمله مطلق بر مقیده، این احتمال درسته، 3 احتمال دیگر رو میخوان نفی کنن، پس علل قاعده از احتمال دوم شروع میکنن، چون احتمال اول رو میخوان در نهایت اثبات کنن، میگن اون 3 احتمال دیگه که مواجهه با مشکله چون کنار میره، تنها احتمالی که در مسئله مونه احتمال اوله. ما 4 احتمال که بیشتر نداشتیم دیگه، اگه 3 منتفی شد میمونه همون احتمال. احتمال دوم این بود که ما بیایم حمله بر افضل افراد بکنیم. آقای خویی میفهمن خب حمله بر افضل افراد یعنی باید از چی رفعیت کنیم؟ از ظهور صیغه امر در مقید بر وجوب. ما باید اعتق رغبتا مؤمنه وجوب، ظهور صیغه امر در وجوب و ازش رفعیت کنیم که حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر افضل افراد بکنیم، در حالی که ظهور صیغه امر در وجوب است. پس ما باید از یک ظهوری رفعیت کنیم و اون ظهور چیه؟ صیغه امره. آقای خویی میفهمن چون باید از ظهور صیغه رفعیت، ظهور صیغه رفعیت بکنید، این احتمال منتفی است. ممکنه شما بگید خب حمله مطلق بر مقید هم باید رفعیت از ظهور مطلق در اطلاق بکنیم. آقای خویی میفهمن به نظر ما ظهور صیغه امر در وجوب مثلا ظهور وضعیه. این مثلا رو توضیحش میدم. چرا؟ چی؟ تخییر؟ تخییر؟ نه تخییر نه، فکر کردم یه حرف دیگه میخوام بزن، زود تصدیقتون کردم. ما از اون دلیل افضل افراد نمیفهمیم، ما از دلیل دیگر افضل افراد میفهمیم، ما از صیغه ام افضل افراد نمیفهمیم، ولی صیغه ام میشه چی؟ داله بر استحباب دیگه. اونی که در واجب تخییری یکیش افضل افراده، اون رو از صیغه ام نمیفهمیم، از دلیل دیگری میفهمیم که افضل افراده. حمل کنیم یعنی صیغه امر در اینجا دیگه در وجوب استعمال نشده. اگه کسی میگه صیغه امر وضع برای وجوب شده، بعد شما میگید صیغه امر در وجوب استعمال نشده، یعنی استعمال مجازی دیگه. و استعمال مجازی که شما نمیتونید رفعیت کنید از استعمال حقیقی، من یه قرینه محکم داشته باشید، باید قرینه داشته باشید برای استعمال مجازی. یه چیزی میخواید بگید شما؟ حالا ایشون اینو میخوان بگن که ما افضل افراد واجب دیگه معنای مستحب نمیده، ما داریم میگیم افضل افراد واجب است. مثل اینکه نماز جماعت افضل افراد واجب است، نماز در مسجد افضل افراد واجب است. افضل افراد واجب معنیش نیست که مستحب به نماز جماعت، نه نماز جماعت نماز واجبه، اما افضل افراد واجبه. البته نمیگم حرف شما جواب آقای خویی‌ست به درستی، ولی خلاصه یه حرفی هست که اون جاهایی که عمد دلالت بر افضل افراد واجب میکنه، بازم دلالت میکنه رغبه مؤمنه واجب است، اما علاوه بر وجوب میگه افضل افراد واجب است. پس ما صیغه امر رو در استحباب استعمال نکردیم، بازم در وجوبه. حالا اینو بعضیا در جواب آقای خویی گفتن، بعد خواهیم دید که جواب میشه یا نمیشه. گفتن که نه، افضل افراد یعنی رفعیت از صیغه امر در وجوب نیست، صیغه امر در وجوبه چون اتق رغبه هم فرد واجب است، ولی ما گفتیم افضل افراد واجبه. یه وقت ما میگیم اتق رغبه مؤمن مستحبه به استحباب نفسی، حرف شما خوبه، میگید صیغه امر ظهور در وجوب داره، چرا میگی مستحبه؟ که نمیگیم مستحب به استحباب نفس، ما میگیم افضل افراد واجب است. خب افضل افراد واجب پس بازم صیغه ان در وجوبه. افضل افراد میتونه تعیینی باشه. چرا؟ معیناً اتخ رقبه مؤمن افضل افراده. چرا نسازه؟ معیناً اتخ رقبه مؤمن افضل افراده، اتخ رقبه کافر افضل افراد نیست. مستحب جز افضل افراد واجب مستحب نکنید، مستحب اما مستحب فل واجبه. مثل چی؟ مثل دعای دست. عده از آقان میفهمند دعای دست یه مستحبی است که ظرفش عمل واجبه. یادتونه بحث جزئیت مستحب بر واجب، آقان گفتن اصلا معقول نیست که واجب جز مستحب داشته باشه. میتونه واجب جز مستحب داشته باشه؟ گفتن نه. چرا نمیتونه؟ جز اونیست که تا اون نیاد کل محقق نمیشه. از این برم میگید مستحبه، یعنی میتونی ترکش کنی. چجوری میشه هم مستحب است و هم جز است؟ خب پس گفتن جز ما. پس گفتن چی باید بگیم؟ گفتن بگید مستحبون فی الواجب. ولی ما نمیگیم مستحبون فی الواجب، ما میگیم این فرد واجبیست که افضل افراده. یعنی افراد واجب مثل نماز، نماز با حضور قلب افضل است از نماز بی حضور قلب، نماز با جماعت افضل است از نماز بی جماعت، نماز در مسجد افضل است از نماز در منزل. ولی همه اینا افراد چی هن؟ افراد صلات واجب هن. اینه حمله بر استحباب به اون معنی که استحباب نفسی مستقل باشه دیگه. آره دیگه، ظهور صیغه امر رو برش تحفظ نکردید. حالا من چون اینو بعدن میخواستم بگم، آیه ایزی اشاره کردن، گفتم شما یک کمی درگیر شد. بفهم چون
باشه جز افراد صلات واجبه هست، ولی اتق این مورد که افضله هم واجبه یا مستحبه؟
نماز جماعت چیه؟ هم واجبه هم مستحبه؟
نه، یکی از افراد واجب هست، ولی انجام این واجب اختیار این واجب مستحبه.
خب
حالا اینجا بحث ما سر انتخاب.
به هر حال من نماز جماعت خوندم، هم عمل مستحب انجام دادم هم عمل واجب، یعنی یک فعل مستاق هم امر استحبابی هم امر وجوبیه. یعنی الان من دوتا امتثال کردم یا یه امتثال کردم؟ دوتا امتثال کردم. یعنی فعل واحد میتونه امتثال دو تکلیف باشه؟ دو جهت باید جواز اجتماعی باشین. شما اگه امتناعی باشید که نباید بگید به دو جهت. همچین راحت میگید به دو جهت. جوازی مگه ما که میگید به دو جهت؟ پس نها کنید بگید اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم به دو جهت میشه. تازه اونم با هم بحث داریم. اونی هم که قائل به جوازه، مگر قائلین به جواز؟ بعضیشون نگفتن ما قائل به جواز هستیم، اما نه در عناوین مطلق و مقید، در عناوین اون خصوص منوج. حتی قائلین به جواز گفتن ما در عنوان مطلق و مقید قائل به جواز نیستیم. یعنی میخوام بگم راحت نفرمایید که به دو جهت. دو جهت شما مبانی رو بررسی کنیم. ما امتناعیم، جوازیم. تازه جوازی ها خیلی جون گفتن در عنوان های مطلق و مقید ما جوازی نیستیم، ما در اون خصوص منوج جوازیم. خب حالا به هر حال خوبه شما از آی خوی دفاع کنید، یعنی من نفس دفاع از آی خوی رو تحسین میکنم. خوب بود. حالا اون حرفم اشکال داره، یعنی به هر حال حرفی هستی. سیار عرض کردیم که چهار احتمال بود. احتمال اول رو آقای خویی چون میخوان اثبات بکنن متعرضش نمیشن، احتمال دوم رو اشکال کردن، اما احتمال سوم، احتمال سوم این بود که تعدد تکلیف بود اما از قبیل ظرف و مظروف بود. این بود احتمال سوم دیگه. مثال زدن که به غسل میت که با آب کافور باشه.
کوزی
شو می‌خواستم توضیح
بدم.
دیگه دیدم طولانی میشه کوزیش. چون مبنای آی خویی رو قبلا اشاره کردیم که مبنای آی خویی در ظهور صیغه ام در وجوب چیه؟ آی خویی به تبع ناینی به حکم عقل میدونه. به وضع نمیدونه. میگه گفتم مثل وضع است. میخواستم اشاره کنم که مبنای آی خویی به حکم عقل. آره از ظهور اسلامی اخبی. عقلت میدونه. عقل از اطلاق عقل است. اطلاق مال غیر عقله، یعنی مال لفظه. من دارم حرف ایشونو میگم، این چراشو شما باید از آی خویی بپرسید. نه نه، قرینیت آی خویی وقتی که دلیل وضعی داره به قرینیت تنسک نمی کنه. آی خویی میفهمن ظهور اصلا صیغه ام فرض کنید بر وجوب وضع شده، شما میخواین استعمال مجازی کنین، قرینه ندارین. استعمال مجازی بی قرینه میشه چی؟ میشه استعمال غلط. خب کل وضع دیگه، به دلیل عقلیه دیگه، محکمتر از ظهور اطلاقیه. اما احتمال سوم، آی خویی در ارتباط با احتمال سوم، ایشون می‌فرمایند که ما بحثمون در ارتباط با مواردی است که از امر مقید مولویت می‌فهمیم. و اگر قرار باشه شما بگید این واجبی در واجبی است، یعنی ما از این امر داریم ارشادیت میفهمیم. ارشادیت میفهمیم یعنی میگه این شرط اونه، این جزء اونه. شما میگید که اعتق رقبتن مؤمنه، میگه اتق رقبه مؤمنه واجبی است در یه واجب دیگه. اون واجب دیگه چیه؟ اون واجب دیگه اتق رقبه است. و اگه این واجبی در واجب دیگه است، یعنی جزء اوست، یعنی شرط اوست، پس باید از ظهور امر در مولویت رفعیت کنید. بعد بگید امر ما ظاهر در چیه؟ ظاهر در ارشادیته. پس رفعیت از ظهور امر در مولویت است. به عبارت دیگه آقای خویی می‌فهمن که در مثل مواردی که در حقیقت دلیل دوم یه عنوان خاصی رو نسبت به دلیل اول اثبات میکنه، مثل این موارد، این میشه ظهور در ارشادیت، میشه ظهور در جزئیت و شرطیت. خب وقتی که میشه ظهور در جزئیت و شرطیت، دیگه نمیتونید بگید واجبی در واجب دیگر است. اون زمانی میتونید بگید واجبی در واجب دیگر است که دلیل دوم ظهور در مولویت داشته باشه. پس چون این ظهور در ارشادیت داره، میشه مثلا شرط، میشه جزء، و اونجایی واجب در واجب دیگر است که در حقیقت ظهور در مولویت داشته باشه. این حرف آی خویی است. من یک کم حرف آی خویی رو توضیح بدم. آی خویی یک نظریه‌ای دارن که آخوندم در کفایه اینو تقریبا بهش اشاره کرد. آی خویی می‌فهمن ما از اوامر به جز و اوامر به شرط مولویت نمی‌فهمیم، ارشادی می‌فهمیم. کما اینکه از نواهی به جز و شرط ما مولویت نمی فهمیم، بلکه ارشادیت می فهمیم. ارشاد به چی می فهمیم؟ ارشاد به مانعیت و قاطعیت می فهمیم. مثلا وقتی میگن لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه، ما نمی فهمیم که نماز خوندن در مثلا پشم و کرک حیوانات غیر مأکول اللحم حرام است. اگه مولویت می فهمیدیم باید فتوای به حرمت می دادیم دیگه. میگفتیم لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحما، یعنی حرامه در این لباس ها نماز بخونید. های خوی میفرمن این ارشاد به بطلانه، ارشاد به مانعیته، یعنی اگه تو این لباس نماز خوندی نمازت باطله، ولی کار حرام کردی نه کار حرام نکردی، دوباره نماز بخون. خب پس ما حکم مولوی نفسی نمیفهمیم. توضیح دادم حکم مولوی نفسی یعنی حرام نفسی نیست، واجب نفسی نیست، بلکه ارشاده. در ناحیه هم ارشاد به جزئیت و شرطیت است، در ارتباط با نه ارشاد به مانعیت و قاطعیت. خب آی خویی میفهمن در اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنم همینطوره، اینا ارشاد به جزئیت و شرطیته. یعنی من گفتم اتق رقبه کن، حالا میگم اتق رقبه باید چی باشه؟ باید رقبه مؤمنه باشه. خدا فرمود احل الله البیع، در یه دلیلی میاد که بیع باید با صیغه ماضی خونده باشه، باید بیع تو اشتری تو بگید. این معناش چیه؟ معناش شرطیت بیع است به ماضویت، درسته؟ خب ایشون میفهمن هر جا که لسان ارشادی باشه شما دوتا وجوب مستقل نمیتونید بفهمید، بگید این یه واجب اونم یه واجبه دیگه، یکی ظرف است و دیگری مظروف. پس این احتمال سوم منتفی است. شما می‌خواستید اثبات دو تا واجب نفسی و مولوی بکنید به این شکل، در حالی که اینجا ظهور در ارشادیت داره. ایمان جزء یا شرط وجوب اتق است. پس اتق رقبه بر تو واجب است، اما شرطش اینه که اون رقبه مؤمنه باشه. خب اینجا یه سوالی به ذهن حضرات میرسه شما آقایون، و اون سوال اینه که خب ظهور هم در مولویت، آقای خوی چرا میگین در ارشادیته؟ مگه ظهور هم در مولویت نیست؟ شما چرا میگید اینجا ظهور در ارشادیت داره، پس دوتا واجب مستقل فهمیده نمیشه؟ آقای خویی میفهمن من حرف شما رو قبول دارم که امر فی حد نفسه ظهور در مولویت داره، ولی اینجا ظهور در ارشادیت داره. اینجا مگه کجاست که ظهور در ارشادیت داره؟ آقای خویی میفهمن وقتی که امر تعلق بگیره به یه چیزی خاصی نسبت به دلیل عام، اینجا ظهور در ارشادیت داره. از اول ما از لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحما اصلا مولویت نفهمیدیم، ارشادیت فهمیدیم. به خاطر این ایشون میفرمان که هر جا ما دلیلی داشته باشیم که اون دلیل خاص‌تر از دلیل دیگه باشه، میگیم این جزء اوست، این شرط اوست. اینجا ظهور در خلاصه ارشادیت داره. من چارو میرم بگم، بعد ببینیم که اما احتمال چارم این بود که دو تا واجب مستقل باشن. اصلا عرض کردیم مولا دو تا آب به دو تا منظور خواست، اینجا هم دو تا واجب مستقل باشن. آقای خویی میفهمن این دوتا واجب مستقل خودش دو فرض داره. فرض اول اینه که شما با اتیان به مقید مطلق رو هم امتثال کردید. مثلا تو همون مثالی که خودشون زدن گفت آب بیار، این آب مطلق بود، میخواست لباس رو بشوره یا دستش رو بشوره، فرق نمی کرد سرد باشه یا گرم باشه. از اون برم گفت آب خنک بیار، میخواست بخوره تشنه است. حالا شما رفتید که خلاصه یا عالم آب خنک براش آوردید، خب هم میتونه دستشو بشوره هم میتونه بخوره. پس با اتیان مقید یه مطلقم از عهده شما ساقط شد. ایشون میفهمن یه فرضش اینه که با اتیان به مقید مطلق هم از عهده شما ساقط بشه. فرض دوم چیه؟ فرض دوم اینه که با اتیان به مقید مطلق از عهده شما ساقط نشه. آقای خویی میفهمن اگه فرض اول رو بگیم، یعنی بگیم با اتیان به مقید مطلق هم از عهده شما ساقط بشه، این فرض ثبوتاً غیر معقوله. تکرار میکنم، با اتیان به مقید مطلق هم از عهده شما ساقط بشه. های خوبی میفهمن این فرض فرض معقولی نیست. چرا نیست؟ چون اگه با اتیان به مقید مطلق هم از عهده ما ساقط بشه، خب از اول امر به مقید کن دیگه. چرا یه بار بگی آب بیار، یه بار بگی آب خنک بیار، از اول بگو آب خنک بیار. چون آب خنک که بیاره هم مقید رو اتیان کرده هم مطلق رو اتیان کرده. حالا تکمیل کنم فرمایش های خوبی. های خوبی میفهمن که اگر قرار باشه اتیان به مقید ذمه من رو از مطلق هم فارغ کند، پس چرا مولا دوتا تکلیف کنه؟ هم به مطلق تکلیف کنه هم به مقید تکلیف کنه، و از اول به مقید تکلیف کنه. خب باید بگید امر به مطلق او مقید است به فرض عدم اتیان به مقید. یعنی باید بگه آب بیاور اگر آب خنک را نیاورده ای. امتثال مطلق در فرضی معنا داره که مقید رو شما امتثال نکردی. اگه مقید رو امتثال کنی دیگه امتثال مطلق معنا نداره، چون با اتیان به مقید مطلق امتثال شده. خب با توجه به این که شما موظفید حتماً مقید رو امتثال کنید، چون مقید هم یه واجب مستقل بود دیگه، با توجه به این که شما موظفید و واجب است حتما مقید رو بیارید، نمیتونید مطلق رو بیارید و مقید رو نیارید. خب مقید رو که علی ای حال باید بیارید، مقید هم که بیارید دیگه مطلق نیاز به اتیان نداره. خب پس امر به مطلق میشه چی؟ میشه امر لغو. پس این در مقام ثبوته. در مقام اثبات هم آقای خویی میفهمن پس مطلق شما باید امتثالش مقید باشه به عدم امتثال مقید. یعنی کی مطلق خودش به تنهای امتثال داره؟ زمانی که شما مقید رو امتثال نکنید. این اشتراط هم خلاف استظهار در ارتباط با مطلقه. چی میفهمن؟ امر به اطلاق به هر حال اگر در ضمن مقید بیاد که ساقطه. او علا ای حال این امر فعلیه، ولی در حوزه امتثال وقتی شما مقید و امتثال میکنید مطلق هم امتثال شده دیگه. و الا امر به مطلق آی خویی میفهمن که این تقیید مطلق به عدم مقید کردن مطلق به عدم امتثال مقید، این خلاف ظاهر دلیل مطلق. پس هم ثبوتن مشکل داره هم اثباتن. فعلیت مطلق مقید است، وجوب فعلی و منجز مطلق مقید است و عدم امتثال به مقید. فعلی نشده یعنی موضوعش مرتفع شده یا غرضش حاصل شده. فعلیت نکنید، فعلیتی که عرض میکنیم فعلیت یعنی تحقق موضوع خارجن دیگه، درسته؟ وقتی که شما مقید و امتثال کردید غرض از مطلق هم حاصل شد. البته سوال شما سوال خوبیه، ولی به هر حال اگر شما مقید رو آوردید خب غرض از مطلق هم حاصل شد، پس مطلق هم دیگه ساقط شد. در مقام فعلیت اگر تحقق موضوع باشه خب مشکلی نیست، چون مقام انشایش که موسعه. فعلیت یعنی تحقق موضوع، به هر حال در مقام انشا مطلقه. این ادامه حرف که اثبات نظریه های خوبی باشه، چند جمله ایموند که باشه برای فردا. اللهم صل على محمد.